بسم الله الرحمن الرحیم. کانون مهدویت سنا تقدیم میکند.
شما بیاموزم، بیشتر آمدم تا فهم بکنم چرا که انسان آن به آن و لحظه به لحظه بدون اینکه بخواد فروتنی کاذب بکنه، اگر بخواهد بفهمد و بیاموزد رشد خواهد کرد. و این منطقی است که من فکر میکنم اگر همه ما بتوانیم در خودمون نهادینه بکنیم، دنیای شگفتی فراروی ما قرار میگیره. من قبلا عرض کردم خدمت دوستان مستحضر هستن که حتما همه ما معتقدیم و حتما همه ما باور داریم که میزان ندانسته های ما بسیار 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 بیشتر از دانسته های ماست. کسانی که به این دنیا، به این هستی، به این کهکشان ها، به این کائنات، به این عالم، به این پیرامون خودشون و تنشون و جغرافیای سرزمین وجودشون اعلام میکنن که دیگه جایی برای دریافت کردن ندارن، پر شدن، عقل کلن، اینها اولین نقطه سقوط رو برای خودشون رقم میزنن. لیوانی که پره، شما وقتی که دیگه ظرفیت گنجایش قطعوت کنید، اگه اشتباه میکنم به من بگید، من یاد بگیرم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ولی زود اغوا نشیم. زود چهار تا حرف اگر زدیم و جذاب بود، بگیم آه باریکلا تو کجایی، گم شده من تو بودی. بریم ببینیم دیگرانم اینو چگونه نقد کردن. مسلمانیم، نقدهایی که به اسلام میکنن چیه؟ بشنویم. کی گفته شک بده؟ شک خوبه، ولی ماندن در شک بده و خطرناکه. میگن یهود، بشنویم. میگن مسیحیت، بشنویم. اما بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند که سکندر زمانی. اگر از فردا صبح را افتادم رفتم پای سایت اینترنت نشستم چهار تا نقد خوندم گفتم ها این خوبی عقه اسلام رو گرفته، ما تا حالا اشتباه کردیم. فکر نکنیم هرچی او گفت و با عقل نسبی و ناقص و غیر معقول و سطحی خودم دیدم حتما درست است. دنیای امروز دنیای تعاملاته و یافتن حقیقت هاست. منتها مراقب باشیم با چه کسی به میدان می رویم. و قبل از هر چیز خرد و عقل خودمون رو به خدمت بگیریم. خدا من و شما را آفریده، عقلم به ما داده، گفته در یک معرکه‌ای به نام دنیا می روی، هماوردی می کنی، سنگلاخ‌هایی دارد، راه راست و کج رو هم بهت نشون میدم. خردت رو به کار بگیر، انتخاب کن. رهزن زیاده، دزد زیاده، آدم خوبم زیاده. جهانبینیت رو درست کن، مسیر رو درست بفهم. جهانبینی رو از کجا بفهمم؟ از عقلم. جهانبینی به ما میگوید انسان بفهم کی آفریدتت اولا. دو، آیا اون که آفریده کامله؟ و اگر کامله نباید پس در کارش نقص باشد؟ و اگر تو رو سرگشته رهاد کرد، کار ناقص کرده، اون حق پرستش نداره. ما حوصله نداریم بریم اونو بفهمیمش. مسلمان میشیم چون پدر مادر اون مسلمان بوده، مسیحیم چون پدر مادر اون مسیحی بوده. حوصله هم نداریم بریم بفهمیم که اینا چی گفتن، هویت من چیه. این همه فریادهای تاریخ از لسان بزرگان و فرهیختگان و فرزانگان که ز کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، از اون حوصله نداریم. شعر میخونیم، لذت میبریم، موسیقی هم روش میگذاریم، حال خوشمون رو تجربه میکنیم بیان که بفهمیمش. بعد من این که عمق ندارم، در مورد سفینه‌گری و عمق نداشتن جلسه قبل مفصل صحبت کردیم، من این که عمق ندارم، امروز هم که دنیای رسانه هاست، 4 حرف تو فلان شبکه ماهواره‌ای میبینم، 4 حرف تو فلان سایت میبینم، چون نمیدونم پس این چیست و تحلیل هایی که بر این حرف هست چیست، زود قبولش میکنم. یه تیکر رو میدونم، به طرف گفتن آقا چرا نماز نمیخونی؟ گفت خدا تو قرآن گفته. خودم شنیدم. گفت کجای قرآن گفته نماز نکنید؟ گفت فرموده لا تقرب الصلاة، اصلا نزدیک نماز نشید. گفت عزیزم خداوند فرموده لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، زمان که مست هستید. گفت آقا کی همه قرآن رعایت میکنه که ما همش رعایت کنیم؟ ما همین تیکش رو رعایت میکنیم، کافیه. چرا؟ چون سفینه‌گره. یه تیکه رو میبینیم، میبینیم یه کسی اومد یقه خدا رو گرفت، راست میگه ها، اصلا خدایی وجود ندارد. یه تیکه رو میکشه بیرون. من با یه کسی بحث میکردم در یکی از همین دانشگاه خارج از ایران بود، صحبت حقوق بود، میگفت شما نگاه بکنید ببینید توی اسلام چقدر احکام فقهی و حقوقی وجود دارد که میگه بگیرید، بکشید، فلان کنید، چه کنید، همش آقا داره صحبت از خشونت میکنه. گفتم دوست من، شما حقوق دوره صلح رو نباید با حقوق دوره جنگ مقایسه کنید. هر نهله فکری رو، هر جریان حقوقی رو، هر کشوری یک حقوق مربوط به دوره صلح دارد، یک سری حقوق و قواعد مربوط به دوره جنگ دارد. شما قانون دوره جنگ یک کشور رو بیا با قانون دوره جنگ اسلام بررسی کن، قانون دوره صلح رو با قانون دوره صلح اسلام، ببین کدام رحمانیه. اینجوری بخوایم قاطی کنیم همه چیز رو بزنیم به هم دیگه؟ بله، هر کسی میده از یه تیکه یه جای چیزی میگیره میچسبونه. پس اقوا نشیم. این اقواگری ها ما رو دچار آشوب کرده و ناآراممون کرده. همه چیز در پرتو جهانبینی است و جهانبینی آمپول نیست، جهانبینی تطور فکری است، جهانبینی عمیق شدن به درون و بیرون توامان با هم دیگه است. خدا میگه من به تو تن و من دادم. اگر توازن تن و من به هم خورد نارامی. اگر به تن توجه کردی بی من و به من توجه کردی بی تن، هر دو اقواست، هر دو اشتباهه. شما امت وسطید. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار، میانه، اعتدال، نه افراد نه تفرید. در روایاتمون داریم، در روایات بسیار زیبای دینی از اهل بیت داریم، شما جاهل رو نخواهید دید یا در افراد یا در تفرید. یعنی چنین اعتدال در همه چی، در خودت هم اعتدال. نه انقدر غرق شو در تن، نه انقدر فرو برو در من، نه در خلسه، نه در رخوت بی‌معنای از وجود زیبا و شگفت درونت. این دفترچه راهنماست که ما انقدر بی‌حوصله ایم یا انقدر درگیر روزمرگی هستیم، حوصله نکردیم بریم اینا رو بخونیم. قرآن عزیز رو داریم، تقدیس میکنیم، حرمت میگذاریم، اما چند بار نشستیم خوندیم و فهمیدیم و چند بار رفتیم تفسیرهاش رو ببینیم و چند بار رفتیم حالمون رو باهاش خوب بکنیم؟ بعد میگیم خب کجا به درد من میخوره؟ اهل بیت کجا به درد من میخورن؟ بله، اگه شما هیچی ازش فهم نکنی هیچی به درد نمیخوره. آمدن که نماد و ویترینی باشند برای چگونه زیستن. همه چیز در پرتو این جهان بینی است. صحبت از آرامشه، آرامش هم بریم از منظر جهان بینی ببینیم. چیزی که جهان بینی الهی دارد چگونه میتواند به اون آرامش حقیقی برسد و آن که جهان بینی الهی ندارد چقدر دست و پا میزنه. ببینید خدا میگه که اگر دنبال اینید رنج از میدان زندگیتون کنار بره، اشتباه میکنید. این اولین حرفه. این که بیا من ببرمت به نیروانا، ببرمت در تمپل هری کریشنا بنشینیم با او راز و نیاز بی معنای بی روح و بی عشق بکنیم، چیزی دستتو نمیگیره. چون مسیر رو اشتباه رفتی. اون آرامش نیست. آرامش اگه دنبال اینی که مشکل تو زندگی نداشتی اشتباه میکنی. من خلق کردم، من خدا، من آفریدم. بهت گفتم بشر ولقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در سختی آفریده شده. جهانبینی الهی میگه میخوای به آرامش برسی؟ میتونی، ولی نه به این معنا که سختی ها از بین برود. میتونی سختی ها رو مدیریت کنی. جهانبینی الهی میگه مدیریت بهت میدم. جهانبینی غیر الهی و افسانه ای میگه بیا ببرمت اصلا در عالم تخدیری درونت. هوش و حواستو ببر، اصلا به چی فکر نکن. یک لذت عجیبی هم داره چون به هیچی فکر نمی کنی تو. تخدیر محضه. خداوند می فرماید که من تو رو آفریدم، من این خلقت رو آفریدم. میگن دست و پای بی خود نزن، دروغ زیاد بهت میگن بشر، شیطان بیکار ننشسته. جذابم حرف میزنه، حرفای خوب ولی مفاهیم متعدد و متکثر. انقدر فرصت نداری هر دهه عمرت رو صرف یک موضوعی بکنی که ره به جایی نمیبرد. من بهت میگم که ولقد خلقنا الانسان فی کبد، من که آفریدم انسان سختی رو داره، اما اگر بنده خوب من بشی راه مدیریت کردن این سختی رو بهت یاد میدم. ان مع العسر یسر. با ان آمده تو ادبیات عرب، ان وقتی بر سر یک جمله میاد یعنی تاکید بسیار ویژه. اصلا شک نکن، شک نکن. اگر قانون هستی رو رعایت کردی عبور میکنی، رعایت نکردی جریمش رو باید بدی. درمان اون هم پول و ثروت و ماشین و آسایش مدرن نیست. البته همه اینا خوب است. من اصلا نمیگم مدرن بد است، نمیگم ماشین بد است. همه اینا خوبه به شرطی که توش نمونیم، به شرطی که فقط زندگی این نشه که من یک عمر، من انسان با همه عظمت انسانیم، بیام در دنیا که فقط به این برسم و بمیرم. حکایت خیلی از آدم ها اینه دیگه. پول 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 در بیاری، بخوری 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 بخوری، بچه همون بخورن، چاخشن چاخشن چاخشن، برن خونه دومت بالاتر، دوتا محله بالاتر، یه ویلا، یه ماشین. بعد آقا کجا میدم رم آمریکا واسه چی؟ عمل جراحی کنم. چرا؟ قلبم دیگه از بین رفته، بعدش میمیره، پوزم میده. فلانی رفت آمریکا عمل کرده. اینه جهانبینی آدم هاست که تعیین میکنه چگونه زندگی کنند. یه جهانبینی سبک زندگی در غیاب خداست، یک جهانبینی در پرتو حس خداست که عالم محضر خداست. کاملا دو تا جریان مستقله، دو ساحت کاملا متفاوته و همه رفتارها در پرتو این نوع جهانبینی هاست. سازمان بهداشت جهانی یک گزارشی به ما میده. من خواهش منو به اینها دقت بکنید و به کشورهاشم دقت بکنیم. من جز آدمایی نیستم دوستان که بیام یک تنه بگویم غرب بد است، شرق خوب است، یا شرق بد است، غرب خوب است. هر کدوم از هر جا هر چیزی اقتضاعات خوب خودش رو داره. من هم در شرق زندگی کردم، هم در غرب زندگی کردم. هر کدوم از اینا قابلیت های خوب خودشون رو هم دارند. این بی‌معناست که ما افرادگرایانه به یک مقوله نگاه بکنیم. من اینجا سراغ تحقیق خیلی از قابلیت ها و فرصت ها نیستم. همش بر اینه که بگیم دوستان بیایم با هم یک بار واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم. در عالمی که در او غیاب خدا فریاد میکشد، گزارش داره به ما میده. منم نمیدم، آمارم مال آمار کشور جمهوری اسلامی ایران نیست، مال شیعه ها و مسلمان ها هم نیست، مال سازمان بهداشت جهانی است. میگه در هر سال حدود 1,000,000 انسان فقط خودکشی میکنند. دقت کنید آمار رو. آمار خودکشی در جهان 16 نفر به ازای هر 100,000 نفره. به طور متوسط در هر 40 ثانیه یک نفر خودکشی میکنه. در هر 40 ثانیه. یعنی این فرصت که ما الان کنار هم هستیم چقدر گذشته، چند نفر خودکشی کردن. این گزارش پیش بینی میکند که در سال 2020 این تعداد به 1,500,000 نفر در سال میرسه. خودکشی ظرف 50 سال گذشته به میزان 60% در سطح جهان افزایش پیدا کرده.
در حال حاضر خودکشی برای افراد 15 تا 44 سال سن رو دقت کنید روش، 15 تا 44 سال زمانی که آدم دیگه میخواد بفهمه زندگی چیه. یکی از عوامل اصلی مرگه و خودکشی های نافرجام حدود 20 برابر تعداد خودکشی هایی است که به مرگ منجر میشه. بیشترین آمار در مورد خودکشی مربوط به کشورهای ژاپن، آمریکا و شرق اروپا است و کمترین آمار مربوط به کشورهای آمریکای لاتین، اسپانیا، ایرلند و برخی کشورهای آسیایی است. که تو گزارش اشاره میکنه در کشورهای آفریقایی تازه آمار رصد نشده. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده در هر سال بیش از 1 میلیون نفر بر اثر خودکشی میمیرن و خودکشی ظرف چند دهه اخیر به میزان 60% افزایش پیدا کرده. به طور متوسط در هر دقیقه 4.1 نفر در جهان میمیرن. خودکشی به طور میانگین روزانه 685 نفر از جمعیت فقط چین رو کم میکنه. بعد رفته مختصات کشورها هم رصد کردن مفصل آمار. برید ببینید تو اینترنت هست. این آمارها آمارهای من نیست. برید تو فضای اینترنت سرچ کنید ببینید. یعنی چی؟ این همه تلاش کرد بشر چرا اینجور حالش بده؟ انسان‌ها به اندازه ایمانشون آرامش دارن یا ناآرامن، چون یا در درگیر غم‌های گذشته‌شونن یا قصه‌های آینده‌شون. درسته؟ شما چرا دلشوره دارید؟ یا از گذشته‌تون یه چیزی اتفاق افتاده داره اذیتت می‌کنه؟ درگیرش. الان توی یک هواپیمای فوق مدرن نشستیم، داریم از یک کشور مدرن و پیشرفته میریم در یک کشور مدرن و پیشرفته، اما دلم شور میزنه. چرا؟ یا درگیر غم گذشته است یا قصه آینده. فردا قراریت رو نمیدونه چی پیش میاد، میشه دلشوره ها. آدمی که جهان بینیش هیچ پیوندی با مبانی کسی که این جهان را آفریده نداره، چه میکنه؟ پناه میبره به یک چیزی. بالاخره رنج داره، با قرص ها، با داروها و بعد با خودکشی ها. آدمی که یه ذره نگاهشو متفاوت کرده، گفته در کنار خور و خاک و خاشاک و خابیدن و خوردن و چاق شدن و زندگی کردن و مدرن داشتن که خوب است، همه اینا خوبه، مگه من ندارم؟ کیه که نداره؟ اکم بگه بی خود داره میگه. همه این جز نیازهای زندگی ماست، مهم نماندن تو اینه. اون چنین انسانی وقتی میبینه چیزی حالشو خوب نکرده دوچار مشکل میشه. انسانی که میگه نه همه اینا خوب است، اما یادم باشه من یک من هم دارم و یک کسی من خلق کرده و میگه خدا تو که منو خلق کردی چیکار کنم حالم خوب بشه، میگه که به اینها توجه کن. میگه من دنیا رو خلق کردم، یک کسی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرستم برات، بهت میگه چیکار کن. تو یا غم گذشته داری یا قصه آینده رو میخوری. حضرت امیر میگه بندگان خوب، مافات مزا، هرچی بود گذشت، هرچی گذشته گذشته، و ما سیعتی که فعین، آنچه از دست دادی گذشته و آنچه هنوز نرسیده بیجا قصتشو نخور، یه خدایی هست. چه میدونی فردا خدا میخواد چیکار کنه؟ ممکنه همه نگرانی که تو داری به تدبیر خدا چون بنده خوبش هستی عوض بشه. ما چرا میریم شب قدر میگیم خدایا مقدرات یک سال ما رو خوب رقم بزن؟ چرا میگیم صدقه بدید بلاتون دفع میشه؟ اینا قانونه، خدا قانونی داره تو این دنیا. میگه رنج ها هست، سختی ها هست، مشکلات هست، مصیبت هست، این قانون دنیاست. چون کنکوره ببینم چقدر مرد میدانید، ببینم چقدر اهل اون دنیایید، چقدر رتبه بالا میارید. کجا وقتی که حالتون بد شد زیر قصه ها موندید یقه خدا رو میگیرید کفر میگید؟ نقل میکنم مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع تقلید، نقل میکنم دوستی داشتن هم درس ایشون بوده، در سارهای فرتوتی که در آستانه مرگ بوده این دوست، به آیت الله گلپایگانی میگن فلانی داره فوت میکنه در حالت اغماس، ایشون میره بالای سرش بسترش برای اینکه ایشون رو حالشو بپرسه. دوست دوران جوانی بوده. اون فردم روحانی بوده، اون فردم جزو افراد اهل معنا مثلا بوده. در بستر مرگ یه آدم یک اون مثلا روحانی بوده، خدا خدا کرده، نماز خونده که یک رستگاری پیدا کنه. وقتی آقای گلپایگانی رو میبینه حسادت دیگه، برمیگرد میگه محمد رضا، چون روس بودن، قاصد محمد رضا، تو چه کردی که شدی مرجع تقلید؟ ولی خدا الان داره به من ظلم میکنه، منو میخواد از بین خانوادم جدا کنه و بمیرم. کفر تموم شد. در لحظه مرگ خدا رو ظالم میدونه. امتحانه، سختیه دیگه. خدا میگه اونجا من هر کسی راه نمیدم، شعارم نیست. ظاهرت متدین نما باشه، باطنت حالت خراب باشه، نمیدونم فلانی پسر خالته، فلان وزیر باهات شام میخوره، اون یکی نمیدونم ساپورتت کرده، این من خدام، این بچه بازی مال شما تو دنیاتونه. اونجا هر کسی راه نمیده، پارت بازی هم نداریم. بنده خوبی ثابت کن، یه مشکلاتی فرارت قرار میدم، دست و پنجه نرم کن، فرارم ازش نکن. اما همچنان که قانونی وجود دارد که چنین مشکلاتی ایجاد میشود، من قانونو گذاشتم، یه قانونی میذارم، میتونی مشکلاتو عوض کنی. با صدقه دادن، صدقه دادن فقط این پول انداختن تو صندوق صدقات نیست، کار خوب کن، دسته ای انسان رو بگیر، خوش اخلاق باش، اینا صدقه است، تو مزامین روایمون اینا همه صدقه است، خوش اخلاق بودن، حال کسی رو خوب بکن، دست کسی رو بگیر. شما که در عالم پزشکی دارید تحصیل میکنید، اگر جهان بینیتون مبتنی بر این جهان بینی خدایی باشه، هر روز دارید صدقه میدید. این حرف من نیست، من که کسی نیستم، خدا داره میگه، خدایی که منو شما رو خلق کرد. پس نه در قصه گذشته بمون نه آینده. آنچه از دست دادی گذشته است و آینده هنوز نرسیده. بیجا قصه خوردن معنی نداره. فرصت الان تو غنیمت بشمار. الان لحظت رو، چیزی که ما معمولا داریم فدا میکنیم، فدای دلشوره ها، ناآرامی ها، استراب ها و استرس ها از گذشته یا آینده، چه میشود، چه کنم ها. این جهان بینی بهت آرامش میده یا نمیده؟ اگه کسی این گونه نگاه کرد، این آرامش رو خواهد داشت یا نه؟ روانشناسی به ما گزارش میده انسان هر روز 60,000 فکر و اندیشه از ذهن و مغزش عبور میکنه. همه ما 60,000 سر کلاس که نشستیم، الان داریم سخنرانی گوش میدیم، ذهنمون یه جای دیگه است. خب من چقدر وقت دارم آقایه؟ سونیم این تمام کنیم دیگه، بعدش که مجال دوم نمیم، فقط پرسش پاسخ. بسیار، یعنی یک ربع دیگه. بسیار، 60,000 فکر و اندیشه از ذهن انسان عبور میکنه. اندیشه مثبت رد پای مثبت میذاره، اندیشه منفی رد پای منفی میذاره. حتما شما بهتر از من میدونید که فرایند و مکانیزمی که در مغز انسان حاکمه، بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه و قوانینی که در مغز حاکمه، برای اینکه دیتاهایی که ما دریافت میکنیم در مغزمون از ناخودآگاهمون تبدیل به خودآگاه بشود و ملکه رفتاری بشود، چه فرایندی طی میکنه. دقیقاً متون دینی که بهش میرسیم، همه اینا رو داره مدیریت کردنش رو به ما یاد میده، برای رها شدن از دلشوره ها و برای رسیدن به آرامش ها. ما راحت خودمون رو در معرض افکار منفی قرار میدیم، بعد میگیم چرا دلشوره داریم. ورودی های مغز خودمون رو و چشم خودمون رو و گوش خودمون رو در خدمت دریافت آلودگی ها و ناآلودگی ها قرار میدیم، بعد میگیم چرا اضطراب داریم. ما چون 3 جلسه در مورد آرامش داریم بحث میکنیم، من تقریبا محصول 15 جلسه رو دارم خلاصه میکنم تو این 3 جلسه. اگر نه خود بحث فرایند مغز یک بحث بسیار زیبایی است، حدود 1 جلسه حداقل 1 ساعت و نیم زمان میبره که ما ببینیم چه اتفاقی داره میفته و بعد ببینیم روایات چقدر قشنگ اومده به ما میگه چگونه زندگی کن تو همین فرایند مکانیزم مغزتو مدیریت کنی. همین قانون داره، دلشوره داشتن، ناآرام شدن قانون داره. یه جا بیقانونی کردیم، قانون خلقت رو زیر پا گذاشتیم، داریم جریمهشو میدیم. دلمون آشوبه، دلهوره داریم، استراب داریم. چرا؟ چون جهانبینی ناشی از اندیشیدن به زندگی ما دچار بحرانه. نگرانی های مداوم آن به آن و لحظه به لحظه.
دوستان من،
ما عادت کردیم برای رهایی از نگرانی هایی که داریم خواسته هامون رو کنار بذاریم.
غلطه.
کی گفته خواسته ها رو کنار بذار؟ ما باید نگرانی ها رو رها کنیم تا به خواسته هامون برسیم. تو دین میگه اینو به ماها؟ دین میگه بیا مدیریت کردن مشکلات و رنج ها تو به یاد بدم. جهان بینی تو درست کن، بیا سراغ من که باور کنی حرف من رو. خانه ای که نگرانیم آیا بالاخره فروش میره یا فروش نمیره؟ آی دلشوره دارم فروش نمیره. نگرانم الان برم فلان جلسه ضایع میشم. هی دلشوره دارم میرم ضایع میشم. اتفاقا هست یا نه تو زندگیم؟ هست یا نه؟ هر نگرانی که داری اتفاقا سراغت میاد. هر چی دلشورت بیشتر باشه و نگران باشی و استراب بیشتر داشته باشی اتفاقا مبتلا بهش میشی. اینا قانونه ها. کدوماتون باش مواجه نبودید؟ هست. ما در زندگی همان را دریافت میکنیم که انتظارش رو داریم. شما وقتی به آینده دلشوره داری، اضطراب داری، الان تو این لحظه چیزی رو دریافت میکنی که بهش فکر میکنی. یه روایت بسیار زیبا. ببین چقدر قشنگه. این روایت مال زمانی است که هنوز بشر به این تئوری‌های علمی عالم سایکولوژی و روانشناسی نرسیده ها. امیرالمؤمنین میگه قانون خداست دیگه، این که چیز شگفتی نیست، از جانب خودشون که نمیفرماین. میگه میزان هدایا و عطایای پروردگار به اندازه انتظار و توقع شماست. هرچه انتظار بزرگتر باشد هدایا هم بزرگتره. چی از خدا میخواید؟ چی انتظار دارید؟ دلشوره میخواید؟ نگران فردا؟ چی خوب نگرانی میگیری؟ ذهن ما معمار زندگی و نگرانی مادر واقعه است. اگر معمار بیمار شد دوستان، دیوار کج به بالا می رود. همه چیز ذهنه و ذهن در خدمت جهانبینیه و نگریستنه و باوره. وقتی نگرانی رو کنار میگذاریم، اون وقت میبینیم به طور شگفت‌انگیز و معجزه‌آسا خیلی از مسائل حل میشه. خدا میگه باور کن ان مع العسر یسرا. یقین کن، شک نکن. شک داری؟ خب شک میگیری. انتظار هر آنچه که داری او بهت میرسه. دلشوره میخوای؟ دلشوره میگیری. فکر میکنی به بدی؟ بدی میاد سراغت. ولی اگه یقین کردی خدایی هست و حکیمه و او گفته بشر لقد خلقنا الانسان فی کبد، در سختی آفریدمت، اما ان تأکید، خدا تأکید میکنه، میگه ان مع العسر یسرا. یک مادر در دوره بارداری هرچه به دوران وضع حملش نزدیکتر رنج و حرمان و دردش بیشتر، در اوج درد یک لطف دریافت میکنه، یک فرزند. قانون زندگی است. در پرتو به همه سختی ها شما شبان روز درس خواندید، کنکور رو پشت سر بگذارید، لحظه ای که قبولی رو میبینی چه نشاطی داری، چه حال خوشی به دست میده. پسش که قبول شدن، هورا، همه خانواده بریزیم به هم. ما نگرانی ها رو باید کنار گذاشت. جهانبینی دینی به ما مدیریت کردن نگرانی ها رو می آموزد. یک روایت بسیار شگفت از امام رضا. اینا مسیرهای زندگیست. اینایی که میگن اهل بیت کجا به زندگی ما میخوره، کجا به درد ما میخوره، بیاییم بریم. ما نرفتیم بعد بیاییم کجا به درد ما میخوره، روشن فکر بازی در میاریم. امام رضا میفرماید قانون زندگی، قانون هستی، قانونی که خدا وضع کرده رو داره به ما میگه. میگه بندگان خوب، هر وقت از اجابت یا عدم اجابت خواسته ای به یک اندازه راضی باشید، فوق‌العاده به اجابت خواستتون نزدیک میشید. یعنی من تلاش ها میکنم که این مسیر رو طی کنم، این کنکور رو پشت سر بگذارم، ولی دیگه خودم رو نمیکشم، بیچاره نمیکنم، دلشوره به خودم راه نمیدم، وای اگر نشد چه میشود. اگر اجابت یا عدم اجابت به یک اندازه در ذهن خودت نهادینه کردی، بسیار نزدیک میشوید به خواستت. اما اگر هی نگران شدی، همین نگرانی مانع میشه، مانع میشه برسی. روایت داریم بلا و گرفتاری موکول به آن است که از آن صحبت کنی. میگه نفوس بد نزن. روایت داریم از بلا و گرفتاری صحبت کنیم یه سراغت. این 60,000 فکری که در ذهن ما داره عبور میکنه، رد پای منفیش منفی میگذاره. فکر بد نذار، حالتو خوب کن. با چی؟ با پیرامون خوب میرسیم بهش. ما باید خودمون رو در چه اتمسفری قرار بدیم تا خوب دریافت کنیم، تا اون فرایند مغز ما دیتا ها چگونه گردش پیدا کنه تا رفتار ما رو نهادینه کنه. این عبارت دقت کنید، به همه ی خواسته های زندگی خواهید رسید، به غیر از خواسته هایی که خیلی برای خودتون مهم میدونید، چون دلشورش رو دارید، چون نگرانش هستید. تلاشتون رو بکنید، زحمتم بکشید، مسیرش هم منطقی طی کنید، ولی خودتون رو بیچاره نکنید، انقدر دلشوره به خودتون راه ندید، به در و دیوار نزنید. خداست، خدا بخواهد میشه، به شرط اینکه اون رابطت با خدا خوب باشه. خدا جواب هر کسی رو مفت نمیده، اونجوری که او میخواد پرستشش بکن. من یک چیزی به شما میگم، هر کسی دوست داره این تجربه کنه، اگه خلاف این دید بیاد هفته بعد اینجا رو تریبون، دقیقا نقض حرفای من رو اعلام کنه، هیچ کار دور از ذهنی نیست، کاملا هفته دیگه هم که من خدمت شما هستم. هر کی دلشوره داره، هر کی ناراحتی داره، یک هفته فقط برید با خدا باشید، یک هفته فقط خوب نماز بخونید، هیچ کاری دیگه هم نمیخواد بکنید، این نماز رو خوب بخونیم، نه این نمازهایی که نوک میزنیم، نه آی نمازم قضا شهلا میام، این نم اینجوری نه. یک هفته، یک اول وقت، دو بفهمید چی دارید به خدا میگید، یه سجاده زیبا پهن کنید، یک عطری به خودتون بزنید، یک وضوع خوب بسازید و یک نیایش زیبا با خدای خودتون داشته باشید. اگر ظرف همین یک هفته بخش عمده ای از دلهوره ها و دلنگرانی های شما نرب بیاد بگه دروغ میگی، یک هفته ولی درست انجامش بدیم. خدا میگه بشر من تو رو خلقت کردم برای زندگی کردن خوب، چرا با این دلشوره ها داری خودت عذاب میدی؟ جهان بینیت رو عوض کن، مسیر رو درست بیا، ببین اتفاق خوب میفتد یا نمیفتد. یک تست ایمان، هرچه نگرانی کمتر ایمان بیشتر. هر کی میخواد ببینه چقدر ایمانی زیاده به دلشوره هاشون نگاه کنه. هر چقدر نگرانی بیشتر ایمان کمتر. این شرح حال خیلی از آدم هاست. سر کار میره دلشوره داره، فکر کن این رفت زیرای منو بزنه، ها؟ نگران این دیگه، استراب داریم تو کارمون، تو زندگیمون، تو درسمون، تو مدرسمون، تو دانشگاهمون. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از این که خدا هست در اندیشه ما. یه خدایی هست، خدایی بخواد کسی رو بالا ببره کاری به هیچی نداره، هیچ کی هم نمیتونه جلوشو بگیره، بخواد کسی هم بزنه زمین هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. مشکل ما در خدا باوریمونه، ما تا یقین نکنیم خدا هست و همه چیز به دست قدرت اوست و با یقین نماز نخونیم و نگیم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، حالمون خوب نمیشه دوستان. اگر بشه عجیبه، اگر باشه عجیبه. به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن که میخواییم تو آتیش بندازیمت، قرآنه. دلشوره گرفت، ناراحت بود، چون که فوش دادن بعد ویرا گفت به خدا کفر گفت،
خب بندازید، بندازید تو آتش، وسط آتش بندازید. چرا؟ چون که میدونه خدا هست. آتش سوزاننده است، ولی این سوزانندگی آتش که یک قانون برای آتشه، کی ایجاد کرده؟ خدا.
الان یه مجلس یه قانون وضع میکنه، کی صلاحیت داره که قانون عوض کنه؟ همون مجلسه. او وضع کرده، خودشون تغییر میده. خدا گفته یه چیزی به نام آتش داریم، قانونش سوزاندنه، نمیتونه قانون عوض کنه. ولی برای کسی سرد خواهد شد که به قوت و اقتدار الهی ایمان داره. پس آرامه. دوستان عزیز، اگر میخواهیم آتشهای زندگی، آتشهای ویرانگر روح، روان، ناآرامیهای بسیار عذاب‌آور انسانها از زندگی ما رخت بربندد، باید نگرانی های خودمون رو در زندگی کنار بذاریم. چطور؟ با تغییر جهان بینی و یافتن مسیر درست خالق این جهان. هیچ غیر از اینم چاره‌ای نداریم. حکایت آخر رو بگم، ختم کلام این جلسه. میگن که یک پیرمردی بود، در یک بنبستی نشسته بود و دکانی داشت. یه آقای از یه محلی رد میشد، خیلی تشنه شد، دمای بالای 40 درجه وسط ظهر، تشنه تشنه، حریص یک جرعه آب بود. میگن که این خیلی اینور اونور زد ببینه جایی آبی پیدا میکنه، هیچی ندید. رسید تا نزدیکای غروب، دید تایی کوچه بنبستی که اصلا آدمی از اینجا عبور نمیکنه، یه چراغ، یه انگار مثلا دکانی هست و مغازه هست، داره یه چراغ سوسو میزنه. رفت اونجا و دید آره یه مغازه است و یه سری جعبه نوشابه هم رو هم چیده. گفت یه پیرمردی پشت دخل وایساده، گفت پدر جان نوشابه داره؟ گفت بله. تگری میخوای یا معمولی؟ گفت تگری. فته این نوشابه رو گرفت و جوره اولو که خورد و همچین آرامش پیدا کرد، روشن فکر شد. گفت که بابا جان یک سوال بکنم ناراحت نمیشی؟ گفت بفهم. تو عقلت کار میکنه اینجا مغازه زدی؟ اینجا که کسی رد نمیشه که. چند سال خودت معتقدی آقا اینجا مغازه زدنه؟ نه آبری، نه عبوری، نه مشتری. این پیر مرده یک نگاه عاقلاً در صفیحی در این آقا کرد، گفت جوان، خداوند 4 ملک داره: جبرئیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل. این 4 ملک مقرب خداست. هر کدوم یک وظیفه‌ای دارن و وظیفه‌هاشون رو دقیق انجام میدن. عزرائیل که معلومه تکلیفش چیه. من سوال میکنم از تو جوان، اگر تو لحظه مرگت برسه، عزرائیل میاد ببینه که تو آسمونی، تو زمینی، تو دریایی، تو کوهی، تو جنگلی، تو خوابی، تو بیداری هستی، تو بیمارستانی؟ کاری به این نداره، وظیفش بگیره میگیره. اون خدا یه ملکی داره به نام میکائیل، کارش توزیع رزق آدم هاست. کاری نداره، من تو کوچه‌ام، پس کوچه‌ام، من یقین دارم رزقم رو میتونم، تلاشم رو میکنم، توانم هم این بوده، توانم این بوده، بله پول اگه بیشتر داشتم این بیعقلی بود بیام اینجا، من توان نداشتم، این مغازه بود، امکانم بود بر رزق زندگیمو تأمین کنم، چون توانم در این حد بود من این کارو کردم، ولی یقین دارم خدا رزقمو میده. میدونی در روز چند نفر مثل تو تشنه‌شون میشه فقط میان اینجا میخورن؟ این یقین ها خیلی مهمه. ما خیلی وقتا مشکل یقین داریم و ناآرامی های ما حکایت از میزان ایمان ما میکنن. انشالله باز جلسه آینده میریم سراغ بحثایی که امیدوارم طی یک جلسه که حتما باید به پایان ببریم، انشالله به فرجام خوبی هم نزدیک بشیم.